بسم الله الرحمن الرحیم. مقاصد جلد 3 کتاب البیع صفحه 222. خب این بیانیه گام دوم سیدیم به عبارت رو پیدا نمی کنم، بله از اینجاش می کنم. اینک در آغاز فصل جدید از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می‌گذارد، تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند سخن بگویم. سخن اول درباره گذشته است. عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمی‌توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده این نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شماست و شمایی که باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فداها از نزدیک کنید. برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخته و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را دنبال می کنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره می گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند. حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید. روایت هست که مجالست الاشرار تور سوء الظن بالاخیار. خیلی الان تو جامعه و متاسفانه در برخی از بزرگان ما این مسئله رواج پیدا کرده که خبرها رو به هیچ وجه از طریق رسانه‌های داخلی پیگیری نمی‌کنند. به هیچ وجه. بله. حالا بزرگان میگم، نمیگم در حد مراجع ها. ولی ممکنه بعضی‌هاشون مراجع آینده این جامعه باشه.
اشعار اخیار استفاده
در احتمال ممکنه اون مراجع تأثیر داشته باشه. بله. مثلا خیلی اونس داره با بی بی سی. خیلی اونس داره. تو عوام الناس هم زیاد اینجوری ها. من متعدد شده مردم عوام تو همین قوم که یه شهر مذهبی هم هست. حاج آقا من فقط بی بی سی گوش میدم. فقط. خب البته این درست هم نیست که ما بگیم آقا فقط شما دل ببندی و آنچه که رسانه داخلی داره میگه و اینو حقیقت بدونی. ولی اینم به این معنا نیستش که شما از اون ور غش کنی بری آقا فقط بی بی سی گوش بدی. خب دشمن کارش چیه؟ یه مدت شما امام خمینی، خب بله اونم بی بی سی گوش میداد، ولی این معنی نداره بگه آن ترسی دارم میکنم به مرحوم امام. اون پدر جد امریکا انگلیس رو در آورده بود. ولی من و شما اگر حواسمون نباشه، چون اونا بالاخره خیلی حساب شده دارن کار میکنن، بعد از یه مدتی به خودمون میایم میبینیم که نسبت به داخلی ها و نیروهای خودی بدبینیم. اصلا فکرمون دیگه این عوض شد. همش یه حسی داریم که آقا هر کس که جز نیروهای داخلی داره دروغ میگه، همه خرابه. یه آدم مثبت هم پیدا نمیشه تو این جامعه، حالا چه در سطح مدیرای ارشد چه در سطح مدیرای میانی و اینا. این خاصیت همنشینی با اشرار همنشینه فقط این نیست که بشین چای بخوری شما وقتی توی فضای مجازی هستی اونس گرفتی با یک فضای خاصی، این حالت برای ما چه بخوایم چه نخوایم ایجاد خواهد شد. من یادمه یه بزرگواری بود، البته خدا رحمتش کنه، آقایت به خیر شد الحمدلله، ولی توی مقطعی من یادمه یک فضایی تو جلسات ایشون حاکم بود که هر کس که از دور نگاه میکرد احساس میکرد که این فضا فضای ضد نظام و ضد انقلابه، و کسانی که با او مرتبط بودن، با اینکه اون آدم آدم خوبی بودا، دلسوز برای انقلاب اینا بود، ولی خب یعنی فضایی که درست کرده بود، نحوه نقد کردنش، نقد خب خوبه ولی چجوری نقد بکنی و کجا، فضا و نحوه جبهه‌گیری یه جوری شده بود که خب عملا شما میدیدی که کسایی که پای منبر ایشون رشد میکردن اینا واقعا یه همچین آدم هایی شده بودن، بدبین ضد انقلاب هم دیگه، حالا نمیدونم چپ کردن یه دنه کردن اونو نمیدونم، ولی یه همچین فضایی درست میشه. یعنی این مجالس از الاشعار تور سو از زنه بلخیم تعبد که نیسته، یه چیز اقلاییه دیگه. شما اگر خودتو نپایی و توی فضای خودتو قرار بدی که نتونی فعال عمل بکنی، خب قهرن منفعل میشی، قهرن تأثیر میگیری، مگه میشه تأثیر نگیری؟ البته این معناش این نیستش که آدم واقع بینم نباید باشه. انقلابی بودن به این نیستش که چشمشو انسان به همه مشکلات ببنده و یا همه چی گل و بلبل، اینجور که نیست قطعا، انسان عقل داره، شعور داره، درک داره، ولی واقع بین بودن هم بعضیا اشتباه میگن، خیال میکنن واقع بین بودن اینکه آقا بیافتین تو دامن رسانه غربی هر چی اونا گفتن اونا درست دارن میگن. یه دوستی داریم لوره از همکارای دفتر، یه تعبیری داره همیشه اینجوری میگه، انسان باید شعور داشته باشه، واقعا آدم باید شعور داشته باشه. خب آقا دشمن واقعا کارش چیه؟ واقعا بشین فکر کنین، اون دلسوز من و شماست، شما که انقدر اونس میگیری با بی بی سی، خب یعنی واقعا باور کردی که اون واقعیات رو میگه؟ البته ما باید زرنگ باشیم. مرحوم امام یه توصیه با جمعه آقا کرده بود، خیلی جالب بود این توصیه و واقعا از اون حرفای نابه. ایشون فرموده بود که نگاه نکن دوستات رفقات اینا در مورد تو چه قضاوتی میکنن، دوستان معمولا تعریف و تمجید میکنن از آدم. ببین دشمنات در مورد تو چی میگن، اونا ذره‌بین میندازن عیبای تو رو پیدا کنن و برملا کنن، تو زرنگ باش، ولو دشمن دیگه حرفی زده یه نقدی از تو کرده، تو زرنگ باش، استفاده کن. این حرف درستیه، اینجوری یه موقع نگاه میکنه انسان به حرف دشمن، این خیلی خوبه. ولی یه موقع است نه، ما اصلا میافتیم تو دامن دشمن، میریم تو تیم دشمن، بازی میخوریم به خاطر اینکه هی اونس میگیریم اونس میگیریم. مثلا میبینی یه سری خبرها رو رسانه داخلی نمیگن، حالا درست و غلطش رو نمیدونم، شاید واقعا محضور عقلی هم داشته باشن، محضور عقلایی هم داشته باشن که نباید بگن، خب بی بی سی میگه. بعد شما میبینی آقا خب درست از کار در اومد، اعتماد میکنی دیگه، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، میبینی چقدر هی داره واقعیتو میگه، این سریع اعتماد میکنی دیگه. حواست نیست که خب بله اون ممکنم بعدنم بیای چرکه بندازیم، این آقا دروغ هم نگفته، دروغ هیچ جا نگفته، ممکنه ها. یکی از راه‌های القاء خلاف واقع اینه که شما حرف رو اونجوری که تمام واقعیت هست رو نگی، یا دروغ هم که نگفتم، که دروغ هم نگفت، طرف فرید میخوره میگه ببین این آدم راستگویه، کجا دروغ گفت، در حالی که همون اثر دروغگویی رو حاصل کرد تو نفس شریف شما، با تختی کردن، با نگفتن یه سری از واقعیات. من زعمم اینه که دشمن خیلی از ما زرنگ تره، خیلی جنودشو، یعنی گسیل کرده، راحت دارن کار میکنن رو افکار ما و یه سری از ما هم زود ممکنه اعتماد کنیم و فریب بخوریم. چی فرمودید شما؟
افراد انقلابی یا مثلا براهین اثبات خدا یا مثلا اینجور چیزا یه جوری بیان میکنه، مثلا فلان شخصیت سیاسی رو داریم که یک عبارتی از ایشون میاره که همه مثلا یه دفعه همون بشنم من حالشون به هم میخوره، بعد اینو میاره خب واقعیت هم داره ایشون تفکیک کرده،
همه حرف هم نمیاره،
بعد همه هم اولین جایی که میگرده از من ویکی‌پدیا در مورد فلان موضوع چی بود.
سلام. بله همینجور. حالا خصوصا این ویکی‌پدیا رو من با این دید ندیدم، زیاد مراجعه نشتم، ولی به هر حال آدم احساس میکنه تاکتیک دشمن همینجوره.
همین ویکی‌پدیا مثلا آیت الله نسبا رو زدن، حالا اون خاطرات خاصی که از نسبا آورده هیچی رو سعید آخرش نوشته بود مرگ، مرگ ایشون در چه تاریخ چجوری بود، بعد رفتم آیت الله شهید نداری رو نگاه کرد گفتم آن زمان ایشون چی گفته، بعد آخرش رو نگاه کنم ایشون درگذشت
تعبیر کرد و درگذشت
دقت، یعنی تو نه خیلی دقت، حالا اون چی چه اون چیزی که گفته زمان این دو دو نفر و حالا این استعدادی که به کار برده بوده
خیلی بله
همه چیز استفاده میکنه.
اینا شهادت هم نمیدن شهادت، چون میگن که اینا ارزش ها هست، ما میخواییم بی‌طرف صحبت کنیم.
خب
یکی
ویکی‌پدیا یکی از
کاراش
هم
نیم
هیچ شهیدی رو نمیگه این شهید شد
سیر هم نمیگه،
یعنی
کشته شده هم
نمیگه تا چرا میگه مثلا قتل نیست
که مثلا
بگیم شهید
میگه
بار ارزشی داره و
انگار
مثلا ما از جانب داریم صحبت
جانب
داریم این کارا خیلی میگه.
سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد. بحثی رو که ایشون تو این تنبیه خامس مطرح میکنه که در حقیقت این جزء فروع همون مغوز بغد فاسده، یکی از فروع این است که خب شما اگر گفتید که باید مثل رو تهیه بکنیم، حالا تو مثلیش که خب اصلا مشهورم میگن دیگه، حالا اومدیم آقا این مثل اصلا یافت نشد، مگر مثلا یه جاهایی اینا عرضه میکنن ولی با یه قیمتی بالاتر از قیمت در حقیقت واقعی، بیش از ثمن المثل. این تعبیر علامه رضوان الله علیه در قواعد گفته که ما میتونیم الزام کنیم این ضامن رو، بگیم که آقا برو این مثل رو ولو بیش از اون ثمن المثل خریداری کن و به اون طلبکار بده، میگه من تردید دارم. شیخ اینجا وارد بحث میشه، ایشون میفرماید که ما اول بیایم بررسی بکنیم که این اکثر از ثمن المثل، این زیاده قیمت، این منشأش چیه. ایشون میفرماید که دو حالت کلی رو ما میتونیم لحاظ بکنیم. حالت اول، فرض اول این است که این زیاده قیمت سوقیه اتفاق افتاده، قیمتش شده چند برابر. یه فرضم اینه که نه، اصلا این مثل کمیاب شده، تعذر پیدا کرده دست یافتن بهش. هر دو فرض رو میگه ما بررسی میخواییم بکنیم. عقولو چیز خیلی خاصی نداره، من میخوام سریع این دو سفر رو عبارتشو بخونم و بعد چیم از این. یه نکاتی فقط داره که تو متن رو ممکن روش وایسی. عقولو خب علامه اظهار تردید کرده، شیخ میگه به نظر ما کسرت و سمن ان کانت لزیادت القیمت سوقی للمثل به انصارت قیمته از عاف قیمت طالف یوم تلفه فالظاهر انه لا اشکال فی وجوب الشرا ولا خلافه. تردید برای چی میکنی جناب علامه؟ اگر این بخواد مرادتون باشه، که البته بعدم میگه که انگار مراد علامه این فرض نیست، تو این فرض ایشون میگه که آقا این زیاده قیمت سوقیه در حقیقت فرض ما اینجوری خواهد بود که آقا اون زمانی که این تلف شد یه قیمتی داشت، این جنس وقتی تلف شد یه قیمتی داشت، حالا که من میخوام برم اینو تهیه بکنم میبینیم قیمتش رفته بالا. ایشون میگه که آقا اولا اصلا اختلافی نیست تو این مسئله که باید یه همچین هزینه رو بکنی و این مصر رو تهیه کنی عباسا، و اصلا اشکالی هم نیست تو مسئله، بچه تردید میکنی، نه اشکالیست نه خلافیست. کما سر ره شیخ طوسی به آن در خلاف، حیث و قاله ازا قصب ما لهو مثلون، اگر یه چیزی که مثلیست مثل حبوبات و روغن و امثال اینها، این رو کسی قصب بکنه، فعلیه مثل ما تلف فی یده یشتریه به ای ثمن امکان، به هر قیمتی باشه اینو باید بره بخره بلا خلاف. اصلا اختلافی توی این مسئله نیست. تازه این بلا خلافی که اگر ناقص نقل نکرده باشه شیخ، این بلا خلاف تازه یه بلا خلافی است که بلا خلاف بین ال مسلمین، نه فقط امامیه ها، خلاف شیخ طوسی وقتی میگه بلا خلاف، این یعنی بلا خلاف بین المسلمین انتها، و فی المبسوط یشتریه به ای ثمن کان اجماعا، گفته میخرد این مسا به هر قیمتی که باشه اجماعا، اینجوریه که یشتریه. آقا وجهش چیه؟ و وجهه عموم النص والفتوا به وجوب المثل فی المثل. خب فتاوا که میگه آقا شما در مثلی باید بری مثل را تهیه بکنی، قید نزدن که عمومیت داره ولو برای شما یه همچین هزینه ای داشته باشه. نصوص هم همین جور. حالا اگر ما گفتیم که مثلا همون اطلاقات زمان که شیخ میگه آقا حتی اگر قیمی هم باشه باید بری مثل رو تهیه بکنی، اونم قیدی ندارد، یا فعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، قیدی نداره، و یا ایده معید این مطلب چیه؟ فحوا حکمهم به ان تنزل قیمت المثل حین الدفع عن یوم التلف لا یوجب الانتقال الى القیمه. گفتن که آقا الان شما ضامن مثلی، حالا که میخوای این مثل رو بپردازی میبینی قیمتش تنزل پیدا کرده از اون زمانی که در حقیقت تلف شده بود، ارزشش الان اومده پایین. اونجا آقایون گفتن که این قیمی نمیشه، همون مثل رو باید بدی. گفتن همون مثل رو باید بدی. بله؟ نه تو هم فاحشه شد، گفتم باید مثل رو بدی. بله یه موقع از مالیت ساقط شده، اونو گفت حتی بعضی احتمال دادن، اگرچه گفت حق خلافشه.
حکم
هم حکم نه حکم فقها ها همشون حکم دادن به انتن از الاغیمت هی نده و انتن یعنی لا یجب الانتقال الاغیمت. بله روب اما حالا بالاخره نوعشون مشهورشون هم باشه میشه معید دیگه. بل روب اما بلکه بالاتر، بعض از اینا حتی احتمال دادن زالکم، یعنی چی زالکم؟ یعنی لا یجب الانتقال الى القیمه، همون مثل رو بدی کافیه، مع سقوط المثل فی زمان دفع عن المالیه، راستن اصلا از ارزش بیفته. و اصلا از این ارزش بیفت. این یخی که شما الان داری تحویل میدی بابا الان اصلا زمستون یک قرون هم قیمت نداره این یخ. اون زمان که شما اینو تلف کرده بودی تابستون بود، چقدر ارزش داشت. کلماء علی الشاطئ و الثلج فی الشتاء، شتا مثل همون مثال که زدیم، اما آب مثلا فرض کن بده کاره از همون یه بطری برمیداره کنار رودخونه دوتشون وایستادن پر میکنه تحویل میده، میگه بابا من تو بیابون بود تو اون گرما، حالا اومدیم اینجا داری این هم چیزی به ما میدی؟ این اصلا ارزشی نداره که. کلماء علی الشاطئ و الثلج فی الشتاء، یخی که تو زمستون شما داری میدی اون یه مالیت نداره. بعضی حتی اینم احتمال دادن که اگر بدی کافیه، که شیخ نپذیرو البته، ولی بالاخره اونجایی که تنزل قیمت پیدا کرده هینت در ان یوم طلب، آقایون گفتن چی؟ گفتن لا یوجب الانتقال الال قیمه. جان
اون نصر فتوا، اون نصر که ما خلاف این داشتیم.
چی داشتیم؟
این نصر اون قسمتی که فاحش بود از آیه معتدا علیکم، از اون اینجور خلاف این رو برداشت میکرد.
کی شیخ؟
ما گفتیم
شیخ؟
گفتیم
شیخ چی گفت؟
دو تا فرض داری، یکی قیمت، یکی مالیتش، یکی مالیتش، یکی هم حقیقتش. گفتیم اینجا بالاخره حقیقتش درست سرجه، خب مالیتش عوض شد، پس مثلیت در مالیتش رعایت نشده. اینجا نصر رو نمیشه گفت، حداقل توی اون نقصان فاقه.
ببینید اونایی که مثل شیخ طوسی که سو مثلی ها اصلا تمسک میگن، به همین آیه تمسک میکردن. یعنی اگر از زبون اونها بخوام بریم جلو، یعنی وجه این حرف همین آیه اعتداست، چون امثال شیخ طوسی هم به همین آیه داشتن تمسک میکردن. اگرم حالا به اون نخواهیم تمسک بکنیم، خب یه مشکله به وجود میاد و اون اینه که طبق نظر شیخ انصاری ایشون میگه آقا اقرب الی طالب رو باید لحاظ کن. میگیم خب حالا اقرب الی طالب تو این فرض ما چیه؟ میگه آقا همین مثل رو باید بده دیگه. میگیم خب آقا آخه هزینه داره. میگیم آقا هزینه داشته باشه. بالاخره آقا اقرب الی طالب همین مثل است دیگه، تو که نمیتونی شونه خالی کنی بگی من پولش رو میخوام بده. یادتون باشه بحث شد جلسه قبل، گفتیم اول باید تحفظ داشته باشیم بر مثلیت از حیث صفات، بعدش بریم سراغ چی؟ قیمت. بالاخره آقا شما الان یه وظیفه داری اینجا که مثل رو بدی. شیخ هم اینجوری دیگه ها نمی کنه مسئله، بایی که خب آقا به ما گفتن زامنی اقرب الی طالب چیه؟ می اقرب الی طالب هم مثل دیگه. حالا اون طرف چه کار بکنی که قیمت این مثل رفته باره؟ میگه آقا من لیوانم رو میخوام. تو ارتکاز عرف هم همینجوره، مشکلی نداره.
اقرب الی طالب همون استثار عرف از عدله بود، درسته؟
معهود بود که اون منشأ میشد که اگر شارع گفت زامنی به قول المطلق، ذهنش بره به همان سمتی که معهود است.
پس اقرب الی طالب هم مناطش شد مماثلت.
مماثلت اب نداره. مماثلت نه، مماثلت تو همون نظر چیه؟ میگه آقا مثل اینو بده.
اهم از مالیت حقیقت.
نه نه نه، کدوم مقدم؟ الان شما هم داره بینی که مثل رو ندهی پول بدی مالیت رو حفظ کنی، یا نه مالیت رو فدا بکنی مثل رو بدی. عرف چی میگه؟
عرف میگه طبق چیزی خود شیخ گفت، عرف میگه اگر فاحش باشه اون نقصان، حالا تفاوت قیمت فاحش باشه ظاهرا بعد قیمت رو بدن برخلاف نظر مشهور.
چیز بدید؟ کجا تعبیر اینجوری کرده؟ کجا گفته همچه هر فیر شد؟ دیویستو؟ خب خدا خیرت بده، این فرض فرق داره با فرض ما ها. بابا نه دقت نمی کنی، الان بحثمون زیاده قیمته. فرق داره؟ نه خیلی فرق داره بابا، یه چیز ریاضی نیستش که چون این برداری میگی قیاسه که این. نه ببین آقا دوتا بحثه، این ارتکازاتو در نظر بگیری. جایی که این مصر تنزل قیمت پیدا کرده، شما اگر به این مالک بگی آقا بیا این لیوان تو بگیر، میگه بابا لیوان من یه ارزشی داشت، واقعا عرفان هم میگه آقا مماثلت رعایت نشد. ولی اونجایی که قیمت رفته بالا، توپ تو زمین حریفه، میگه آقا مشکل من نیست، خب مثل من بده، مشکل خودته که خب مجبوری به یه قیمت بالاترین تهیه بکنی. لذا من عرض کردم تو ارتکاز عرف اینه که آقا تحفظ به اون مثل هست، ولی اگر یه جایی میبینی آقا مالک داره اینجا خسارت میبینه، عرف هم میگن آقا شما اون چه که از دست دادی رو به دست نیاوردی، اون زمان این چقدر میارزید، الان چیزی که شما داری میدی چقدر میارزه. شیخ اینجوری نگاه نمیکنه به مسئله، بگه آقا تو نقصان چون نمیتوانی الزام بکنی مالک را به مثل، اینجا هم مالک نمیتواند مطالبه مثل بکنه، هیچ وقت همچه قضاوتی نداره. میگه آقا بعد میگه آقا محدود عرفی چیه؟ اینو شما قبول داری که در فرضی که قیمت رفته باشه بالا، طرف میگه آقا من لیوانم رو میخوام، ولی تو فرضی قیمت بره پایین اگه لیوانشو بهش بدین میگه آقا این چیه به من داری تحویل میدی؟ عرف زیر بار میره، میگه آقا دیگه تکلیف از من ساقط شد دیگه.
شاید اینجا عرف بین طلب و اتلاف هم فرق قائل بشه، اگر اتلاف شده باشه شاید طرف مالک رو ببینه بذار نقصان در زیاده فرق بکنه، ولی اگر طلب شده باشه شاید این طرف هم ببینه.
خب حالا اونو یه بارم مطرح شد که گفتیم آقا ممکنه عرف واقعا یه تفاوتی هم ببینه، اینو من رد نمی کنم، ممکنه عرف واقعا یه تفصیلی بده بین اتلاف و تلف، اونم تازه نه هر اتلافی، یه موقع اتلاف عدوانیه، یه موقع اتلاف عدوانی هم نیست، درست مستنده به منه، من اتلاف کردم ولی آقا حواسم نبود، یعنی ممکنه اینم بازم حکم تلف رو داشته باشه. ولی به نظر میرسه که در نزد عرف از این حیث هم تفاوت نیست، درسته این بالاخره یه حرفیست که وجهی داره، ولی باز هم میگن آقا شما یعنی واقعا معهود عرفی شما الان چیه؟ نه جدن ها به یه رأی گیری بکنیم، من به نظرم همین جوره، شما اگر مثلا لیوان یه کسی رو ولو عمدن هم تلف نکردی، ولی خب زامنی، شارع میگه آقا شما زامنی، زامنی یعنی چی؟ میگیم خب شارع ایوب زامنی یعنی باید یه چیزی که مثل همون هست تو بدی، حالا قیمتش باید پایین، نقصان فاحش ها، یه موقع تفاوت جزئی اونا رو تسامح میکنه. بابا این لیوان مثلا فرض فرمایید که 100,000 تومان میارزید، الان اصلا به قول امروز دموده شده 5 تومان هم نمیخرن، میتونم هم چیکاری بکنم؟ بگم آقا بیا این مثل لیوان شما. تو یه جاهایی میشه پذیرفت، من قبول دارم تو یه جاهایی میشه پذیرفت، مثلا کجاها ببینید، مثلا یه جاهایی که فرض بفرمایید که امروز این لیوان تلف شد، مثال دقت کنید این لیوان تلف شد، بعد آقا بلا فاصله مثلا فرض کن یک روز بعد، فاصله زمانی زیادی هم نگذاشت، یه روز بعد یا آقا ارزش این کلن اومد پایین. حالا چرا اومد پایین؟ چون لیوان اینجوری تولیدش زیاد شد، عرضه بیشتر از تقاضا شد، عرضه بیشتر از تقاضا شد، قیمت کشید پایین. و یه موقع هم جوری هستش که میاد روند جوری که دیگه قیمت این لیوان بالا نمیاد، تا آخرش هم همینه. اونجا من بعید نمیدونم که عرف بگی آقا خب همین لیوانو بخر بده دیگه، طرف یا اون زمان انقدر میارزی من انقدر خرید دادم، میگم آقا حالا چیکار کنم قیمتش اومده پایین دیگه، ممکنه اینجا عرف واقعا بگی که اینجوری. ولی یه جایی که مثلا فرض بفرمایید که نوسان داره قیمت، میاد پایین بعد ممکنه بره بالا، بعد شما بگی خب آقا بیا مثلا فرض کن همین لیوانی که بهت دادمو بگیر، و نقصانش هم یه نقصان خیلی قابل توجه باشه، نقصان خیلی قابل توجه باشه، خیلی نمیشه منضبطش کرد به نظرم، ولی فعل جمله حرف شیخ درست، فعل جمله حرف شیخ درسته. میگه آقا اونجاهایی که کم میشه قیمت، بگیم آقا اون طرف میگه بابا آخه اینی که شما داری به من برمیگردونی یک دهم اون قیمته، ارزش اون لیوان من با این چیزی که الان شما داریم، یا ارزشش اصلا خیلی فرق کرده، تو اون زمان عرفاً به من یه خسارت هنگفتی وارد کردی تو اون مقطع زمانی، یعنی همون موقع من اگر میخواستم یه لیوان مشابه همین بخرم همون موقع باید 100,000 تومان هزینه میکرده، تو اون زمان 100,000 تومان عرفاً به من خسارت وارد کردی، قابل قبوله فعل جمله، حالا قابل قبوله با حال جزئیاتش و ریزکاریاش، حالا ممکنه یه جای عرف واقعا تو تصمیم گیری حتی ممکنه مردد هم بشه، چون وقت اگر مردد شد عرف، اون موقع باید بریم سراغ چی؟ اصول عملی، یه دست اون دیگه خالی میشه از عدل لفظی دیگه، باید بریم سراغ اصول عملی. ولی یه موقع است نه، قیمت رفته بالا، خب مالک میگه آقا من لیوانمو میخوام، لیوانمو میخوام، بعد طرف میگه بابا آخه لیوانتو میخوای که آخه این هزینه داره که، و مثل اینه که شما الان فرض فرمایی همین لیوانو میخوای تهیه بکنی، یه هزینه داره، یه آژانس باید بگیری یا یه پول پیک بدی تا این لیوان بیاد، و وقتی که شما امر شدی به اینکه مثل این رو بدی، این هزینه هاشم باید گردن بگیری دیگه، دیگه این ربطی به مالک نداره که. حالا بیاین رو عبارت، این رو عبارت و وجهه عموم النسخ و الفتوا به وجوب المثل فی المثل. آقا به شما میگن اقرب الالتالف رو باید بدی، تو این فرضم اقرب الالتالف همون مثله، معیدش هم اینه. حالا ببینید ایشون میگه آقا معیدش همون فهواییست که در فرض تنزل قیمت مثل گفتن چی؟ گفتن آقا این موجب انتقال به قیمت نمی شود. اینو البته گفت دلیل نیست، دقت کنین، گفت دلیل نیست، گفت این معید است. یعنی چی؟ یعنی آقا ببین خود فقها هم اگه شما حالا میخوای طبق مشهورم عمل بکنی، خب خود فقها هم اینا گفتن که آقا درسته که قیمت تنزل پیدا کرده، از مالیت که حالا ساقط نشده که، همین مثل را باید بدهی. اونجایی که تنزل قیمت بود، دقت کن، اونجایی که تنزل قیمت بود ملاحظه حال مالک رو نکردیم، گفتیم آقا همین مثل رو بده، حالا یا به اولویت یا به منات و ملاک، اونجایی که افزایش قیمت هم پیدا کرد همون مثل رو باید بدی بهش دیگه، نمیشه که شما بگی که آقا اونجا که تنزل قیمت مثل رو بده، اینجا نه مثل رو نده، یه همچین ملاگیری شیخ، نه شیخ اینجوری عمل نه، شیخ اصلا گفت منتقل به قیمت میشه، آه اینجوری با اون معید هم ذکر کرده، دلیل نمیگیران داره میگه ببین شما اگر گفتی که در فرض تنزل قیمت، حالا رأساً ساقط نشست ارزش ها، نه یه ارزش کمی داشته باشه، میگه آقا مثل رو بده، مثل رو بده، چی میشه وقتی که میرسی به اینجا که قیمت میره بالا، میگه نه آقا مثل رو نده، اینا با هم ناسازگاره، به طریق اولا باید بگی اونجایی که قیمت تنزل پیدا نکرده باید مثل رو بدهی، به طریق اولا دیگه، میگه آقا اونجایی که مالک ضرر میکرد میگه یا مثل رو بده، اینجا هم پس باید بگی مثل رو بده، ولی چرا نگفت دلیل؟ و همون نکته که عرض کردیم، آقا خب تو هر جایی تابع دلیل خودش هستی، ما که نمیتونیم بگیم آقا یه اولویت قطعیه اینجا وجود داره، که چه بسا حتی اولویت ظنی هم وجود نداشته باشه، ما باید ببینیم معهود عرفی چیست، عرف شاید فرق بذاره، بگه آقا حالا با علا فرض این که ما اینو بپذیریم، علا فرض این که ما اینو بپذیریم که آقا در فرض تنزل قیمت شما مثل رو بده، ممکنه کسی بگی که آقا اگر قیمتش رفته بود بالا اونجا دیگه نمیخواد مصر رو بدی، به خاطر اینکه اگه بخوای مصر رو بدی یه هزینه اضافه باید بکنه طرف، شک میکنیم که ضامن یه هزینه اضافه به گردنش هست یا نه، اصالت البراءه. ولی اونجا که میگفتیم آقا مصر رو بده موافقه با چی بود؟ موافقه با براءت بود. من عدل چیز میکنم؟ لذا نمیتونه آدم بگی که آقا چون اینجا این چنین است که در فرض نقصان قیمت مصر رو بدهیم درسته، پس حتما اونجایی که افزایش قیمت هم هست مصر رو بدیم درسته. نه، شاید نکتش اینه که آقا ما میخوایم خسارتی به ضامن وارد نشه، شک میکنیم آیا ضامن وظیفه‌ای دارد که یک هزینه اضافه‌ای بکنه، چون شک دیگه شک میکنه آدم در یقین که نداریم، جذب که نداریم، که اونجا که نقصان قیمت بود خب پول اضافه نمیداد ضامن، میرفت این لیوانو با یه قیمت کم میخرید تهیه میکرد میداد. اینجا شما میخوای الزامش کنی بگی آقا برو یه هزینه بالاتر بکن، دو برابر سه برابر قیمت این لیوانو تهیه کن، بعدم بده به اون طلب کن، شبهه میشه اینجا. اونجا که تنزل قیمته طبق نظر مشهور که مصر رو باید بدیم، خب شما تو معقوز به عقد فاسد داری میگی یا کل بحث های اطراف و تلف؟ خب اقدام نکره ضامن، مگه اقدام کرده؟ ضامن هم همینجور خبر نداشتن که. خب حالا شیخ میگه این در فرضی بود که این در حقیقت کثرت ثمن به خاطر زیاده قیمت سودیه باشه، ولی یه موقع است نه. دقت کنی ببینی مثلا این قابل تصور هست این تصویری که شیخ داره میگه، یه موقع است نه، لعجل تعذر المصر و عدم وجدانهی الا عندما یعطیه به از یدم ما یرغب و فیه الناس ما وصف الاعواز. میگیم آقا این قیمت بر چی رفته بالا؟ میگه بخاطر که پیدا نمیشه. بله یه عده‌ای دارن اینو، این جنس رو دارن، ولی اینا دارن، دقت کنید، اینا دارن به یه قیمتی میدن که خود مردمم میگن آقا در همین وضعیت اعواز و کمیابی اینقدر نمیارزه این مال، این نامردی داره میکنه اینقدر داره میفروشه. آقا کمیابم که باشه این مثلا 50 تومن میارزه، تو حالت معمولی 20 تومن میارزه، حالا هم که کمیابه بیشتر 50 تومن نمیارزه، طرف داره 200 تومن میفروشه، یعنی هزینه رو باید تحمل بکنه این زامه. و اما امکان لعجل تعذر المثل عدم وجدانه الا عندما یعطیه به از یدم ما یرغب و فیه الناس، البته معوصل عوازا، یعنی تو همین وضعیت کمیابی مردم به چه مقدار بذل مال رغبت میکنن؟ 50 تومن. این داره 200 تومن میفروشه. چرا نیاز داره؟
یه جنسی قیمتی داره.
نه نه نه. نه.
در حالت عوض کمیاب میشه، در حالت عوض اینجا از قیمت اصلیش وقتی زیاد باشه نیاز نیست طرف تمام.
چه ربطی چه فرقی داره با زیاده قیمت سوقی؟ چه فرقی داره با زیاده قیمت سوقی این تصویر شما میکنی؟
فرقش اینه که زیاده قیمت سوقی تو بازار زیاده میشه دسترسیش داره.
زیادی قیمت سوقیه، زیادی قیمت سوقیه ناشی از کم عرضه شدن یک جنسه نسبت به تقاضا. شیخ برای همین داره اینو میگه، میگه یه موقع هست میگه آقا این به خاطر قیمت سوقی است، قیمت سوقی معمولش اینجوریه، قیمت تابع عرضه و تقاضاست، وقتی که عرضه کم باشه تقاضا زیاد بشه قیمت بازار میکشه بالا. حالا نه معمولش ورز کردن، ولی یه موقع است نه، شما میگی آقا این زیاده قیم، این کثرت ثمن میدونی منشأش چیه؟ نه زیاده قیمت سوقی است، مشکل سر چیز دیگه ایه. همونایی هم که دارن با همین وصف اعواز اگر بخوان بفروشن با همون سیستم عرضه و تقاضا بخوای در نظر بگیری، این آقا بیشتر از 50-60 تومن نمیارزه، تو عرض معمول 20 تومن، زیاده قیمت سوقی هم میخواست اتفاق بیفته نهایت 50 تومن. خیلی خب کمیابه میپذیریم، ولی طرف دندون گرده، شکمش هم سیره، میگه برای چه هم چیکاری بکنم، مردم هم که نیاز دارن، من اینو میخوام به 4 برابر قیمت بفروشم. شیخ میگه حالا اینجا چی؟ تو این فرض چی؟ آیا همچین هزینه باید تحمل کنه؟
محدود نکنیم به سالو میخوام
کل اعوازشون داره میخوام، یا اعواز خیلی داره در حالت اعواز که بیشتر از حالت عادیش میخواستم بگم، فقط این فرمان شما نیست، بعد برای مثال
ماشین الان توی بازار، بازار عادی یه ماشین رو 200
میلیون میفروشن، کارخونه میفروشه 80 میلیون، مثلا کارخونه اجازه بده، کارخونه 80 میلیون همین الان تحویل بده میده. خب باشه نه باشه نداره، حلش کنم اینو، مگه دیوانه است کارخونه که 80 میلیون نمیده به شما بند خدا، بعدم چی تازه بهت میده سندم نمیزنه به نامت، منتقل به کسی هم نمیخواد بکنی، همه اینا دخیل تو قیمت. قیمت کارخونه قیمت این ماشین نیست، قیمت کارخونه قیمت ماشین نیست، قیمت ماشین همون قیمتی است که واقعیت بازار، حالا کار نداریم جواب، واقعیت بازار یعنی همون که عرض و تقاضا است، عرض و تقاضا. شیخ میگه حالا یه موقع است نه، موصل اعواز یه رغبتی دارن مردم، میگه آقا من 50 تومن پول میدم بابت این، تو همین وضعیت. ولی یه کسی هست میگه نه من این جنسو دارم، بالاتر از اینم میخوام بدم. اینجا چی؟ به حیث یعد بذل ما یرید و مالکه به ازائهی ضررن عرف. آخه ببین تو همون وضعیت نهابی 50 بدی، میگه خب آقا نیاز داشتی این متضرر نشدی، حالا جن قیمتش اینه، قیمتش اینه. یه موقع میگن نه آقا رفتی 4 برابر قیمت واقعی این شرایط خریدی، تو این شرایط هم نباید 200 تومن میخریدی، این ضرر عرفه. حالا شیخ میگه و ظاهر انهازا، از کلم قبلا انهازا و المراد به عبارت قواعد علامه، ظاهرا مرادش همین صورت و همین فرض است. چرا؟ لأن الثمن فی صورت الاولا لیس بازید من ثمن المثل، تو وضعیتی که زیاد قیمت سوقی است، خب آقا قیمتش همینه دیگه، ثمن المثلش الان همینه، یعنی چی بیشتر از ثمن المثل من میخوام بخرم، الان قیمت واقعیش همینه. کدوم فرضه که به اکثر من ثمن المثل شما داری میخری؟ فرض دوم، 200 تومن داره میفروشه طرف، بل هو ثمن المثل و انما زاد علا ثمن طالب یا مطالب، بله بیشتر از ثمن المثل در روز تلفه، ولی ثمن المثل که الان که همینه که. وحین ازن فیوم کنو تردد فی صورت ثانیه، اینجا خود ممکنه کسی به تردید بیفته، کما قیله، از چه جهت این تردید ممکنه درست بشه؟ من ان الموجوده به اکثر من ثمن المثل کل معدوم، نه کل معدوم اغلنا، کل معدوم عرفن. میگن آقا ما مثل این رو پیدا نمی کنیم، میگن اه آقا مثلش هست که 4 برابر قیمت منتها، میگه عرفن اینو ممکنه کسی بگه آقا دیگه کل معدوم است، عرفن ثبت میکنه که آقا شما مثل را متعذر است بخوای بدی، مثل کجا؟ کر رقبت فل کفارت والهدیه، به شما گفتن آقا کفاره اتق رقبه، آقا خب میتونی اتق رقبه کنی، کجا آقا؟ میگه برو بازار برده فروش ها، میگه بابا اون 6 برابر قیمت داره میفروشه الان، قیمت رقبه که این نیستش که، من وظیفه ندارم که اینجوری بیام هزینه بکنم که. میرم سراغ بعدیش که مثلا فرض بفرمایید روزه است، اونجا که مثلا مرتب است، کفاره مرتبه، یا هدی یا قربانی تهیه کن. قربانی به هر قیمتی که شد شیش برابر قیمت داره میفروشه این آدم نامرد، من باید دارم همچین مثلا فرض بفرمایید که حیوانه با این همچین قیمتی رو تهیه بکنه. و انه یمکن معاندت البائع و طلب و اضعاف القیمه و هو ضرر، و این که آقا بائع میتونه لجبازی بکنه از این آب گلالود ماهی بگیره، بگه آقا من 6 برابر قیمت میخوام بفروشم، چند برابر قیمت مطالبه کنه و این ضرر از عرفه. لذا ایشون میگه که اینجا رو ممکنه ما بگیم چی؟ ممکنه بگیم جای تردید است، ولکن الاقوا مع ذلک وجوب الشرع. شیخ میگه با این حال به نظر ما اینجا دیگه نمیگه لا اشکال ولا خلافه، اولی رو میگه لا اشکال ولا خلافه، ولی اینجا میگه تردیدی هست ولی اقوا اینه. هر جا تعبیر میکنن اقوا یعنی یه اشکالکی وجود داره ولی اون اشکال قابل حله، مانع از افتاء نیست، ولکن الاقوا مع ذلک باز هم وجوب الشرع. وفاقا للتحریر، خود علامه در تحریر، کما عن الایزا و دروز و جامع المقاصد بل اطلاق السرائر و نفی الخلاف المتقدم عن الخلاف، خلاف شیخ طوسی هم استاد کلی گفته بود آقا اختلافی نیست، تفصیل هم نده بود. چرا؟ لعین ما ذکر فی صورت الاول، عین همون چیزی که ما در صورت اول گفتیم تو اینجا هم میاد. گفتم الان یکی اشکال میکنه.
اونجا دیگه شد یه جور تونستیم چیز، ولی اینجا دیگه نمیشه.
تلاش کنی چی؟ شاید تلاش کنی بشه.
لازرر پس چیکاره هست اینجا؟
لازرر هم که مضاف اضافه وزیر داره.
آنسان بگیم اون دلیل رو اینجا اطلاقش میزنیم. لازرر رو
حتی اینا حالا بستگی داره که ما لازره رو مفادش رو چی بدونیم. حالا طبق نظر مشهور اگر ما لازره رو بگیم این حکم ضرری نیست، خب اینجا ممکنه کسی بگه که دقت کن این زامن اگر بهش بگیم که تو برو 200 تومان هزینه کن یه همچین لیوانی رو تهیه کن بده، متضرر میشه، درسته؟ چه کار کنه؟ پنجه بده؟ پنجه رو داد دست این مالک، مالک لیواندار میشه؟ اون متضرر نمیشه؟ فقط این قراره که متضرر نشه، خب اونم متضرر میشه. لازرر اینجا نمیتونه کاری بکنه برای ما که میبینی مشکل برمیخوریم، یه چیز صافی نیست. بله از یک جهت خب ممکنه شما بگی آقا این ضامن متضرر شد، ضرر عرفن واقعا، ولی خب برای اون مالک ضرر نیست، این مالک میخواد آب بخوره همش با دستش آب بخوره. نه حالی مزاح بودا، ولی واقعا دارم میگم آقا الان فرض کن اتومبیل طرفه، شما میگی آقا خب من چی کار بکنم اینا الان دارن گرون میدن، بیا این 50 میلیون رو بگیر. یا آقا من با 50 میلیون ماشین 200 میلیونی چجوری بخرم؟ الان 200 میلیون میدن، ماشین دست من نمیاد که. میگی نگه حالا فعلا پیاده برو یا آژانس بگیر، نمیشه که، اون متضرر میشه دیگه. لذا من به نظرم اینجا بعید نیست که شیخ اصلا به خاطر همین جهت هم اصلا اعتنا نکرده به این مسئله لازرر اینجا. این
طرف مالک مهمه،
بله؟
مالک باید راضی بشه.
بعد گفتی ها یه جوری گفتی که انگار کلن باید همه طرف مالک رو بگیریم، تنه به شیخ داری میزنی که چرا اینجوری میگی؟
اتفاقا همینه، اتفاقا همچین مسئله که دو طرف داره و دو طرف هم ضرر اتفاق میفته، این که طرف چیو بگیریم خیلی صاف روشن حالا ایشون گفت، اما خب خیلی دیده میشه این رو خب سر یه مالک میچرخ هم میگن خب این ضرر کنه این چی؟ خب اون طرفش هم بگو حالا اون ضرر کنه چی؟ چرا ما اینکه بفهمیم معیار چیه که طرف چیو بگیریم، عرف چه حسابی میاد این کار انجام میده؟
ببینید اگر حالا قرصم این بود بگم لازرر یه چیز صافی نیست که به ما کمک بکنه توی مطلب، چون هر دو دارن متضرر میشن، ولی بعید نیست حداقل بگیم به صورت فعل جمله، نمیخوام اصرار کنم بگم بل جمله ها، فعل جمله اینجوری که میگن آقا شما خسارت او رو جبران کن و شما با دادن 50 تومن خسارت رو جبران نکردی. انصافا اینجوری شما باید 200 میلیون بده طرف بتونه بره یه ماشین بخره با اون قیمت. مصالحه چرا میخوای الزام بکنی که آقا باید مصالحه کنه؟ آقا کنار نمیان، حکم الله چیه اینجا؟ مصالحه که خب راحت میام با هم کنار بیاد. خیلی خوب کنار نمیان. بحث مصالحه میگم حکم الله چیه اینجا؟ نزاع میشه و چیکار کنی؟ الان یعنی رفتم پیش قاضی. نه حالا یه موقعی کسی میگه آقا معهود عرفی روشنه برای من که اینجا این است که آقا باید خسارت رو جبران بکنی، ولی کسی اگر واقعا مطلب برش روشن نباشه تو همون ناحیه ارتکازات با مشکل برمیخوره. این چیزی که اینجا به معنای در حقیقت تردد خواستم بگیرن، منشه تردد خواستن دو تا حرف زده شد، یکی اینکه بگن آقا این کل معدوم است، آدم نمیفهمه اینا استحسانات یعنی کلمه دوم است روشن نیست، و حرف دوم که آقا یمکن مانعت البای و طلب از آفل قیمه و هو از ضررون، خب اینم بازم درست نیست اگه میخواد این منشأ تردید باشه، خب اون برم ضرره به تنهایی، مگر اینکه بگیم خب آقا بالاخره درست اون برم ضرر میکنه ولی اینم ضرر میکنه، میگیم خب معلوم نیست دیگه لا ضرر اینجا رو بگیره، لا ضرر ممکنه کسی اصلا بگه آقا اجمال داره تو اینجا رو نمیگیره، موارد این چنینی اصلا شامل نمیشه، مجمله اصلا ظهوری نداره که بخواد مانع بشه منشأ تردید بشه. ما باید مگر منشأ تردید کسی تو اون معهودات و ارتکازات و عرفی خدشه بکنه بگه اینجور نیست، حالا باز روش تعامل کنیم.
یه بعضی هم میشه واسه شروع کرد اینکه بگیم که اون طرف همون موقع که تلف کرد میتونست همون موقع که قیمتش کم بود
نه همین من میخواستم وارد این تفصیلات نشم، من وارد همین من همین میخواستم وارد این تفصیلات نشم، ولی خب یه فرض اینه که خب آقا اصلا خب این فرض چی میگی؟ طرف آقا معطل هم نکرد تا بخواد بره تهیه کنه بازاری همچین اتفاق برای جده
یه هفته
همین ما خواستیم بگیم دیگه، گفتیم یه موقع اصلا نوسانات بازار یه جوری برمیگرده، یه موقع اصلا میدونم این روند ادامه داره، ادامه دار باشه عرفاً واقعا آدم اینجوری میفهمه نظر مالک رو تأمین کنه و 200 رو بده بره هزینه کنه، ولی تو فرضی که نه میگه خب الان 200 یه مدت بعد میاد پایین، آیا در چنین مواردی هم عرف پافشاری میکنه میگه نه آقا حق طرفو بده؟ حالا مثلا 2 هفته بدون ماشین میمونه ولی در مقابلش این 4 برابر قیمت داره هزینه میکنه، اینجا روشن نیست، اینجا روشن نیست. حالت مرحوم امام اینا که خب لازرر و اینا رو اصلا جز احکام سلطانیه میدونن و مثل مشهور عمل نمیکنن، لازرر نمیتونه اینجا بخواد منشأ بشه مگر اینکه بگن که آقا اغلاءن اینجور ضررها رو هم ما میفهمیم که از ادله دیگه که رفع شد. صلی الله علیه و آله
محمد.